مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه ششم، نگاه قرآن به تزکیه اخلاق، ماه مبارک رمضان، مصلی تهران، 49 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اگر بخوایم با یکی از مقدمات گذشته‌ای که بحثمون رو آغاز می‌کردیم شروع بکنیم، به این مطلب باید اشاره بکنیم که گاهی از اوقات از ما رفتار خوب میخوان که 4 تا کار خوب انجام بدیم، 4 تا کار بد رو ترک کنیم. گاهی از ما خود خوب بمونو میخوان، ما این که باید خوب بشویم. فرق است بین خوب بودن آدم ها، خوب شدن آدم ها، با خوب رفتار کردن انسان ها. البته این دوتا با هم دیگه خیلی ارتباط نزدیکی دارن، ولی با هم فرق میکنه. کسی رفتار خوبی انجام بده بهش میگن طاعت انجام داده، معصیت ترک کرده. ولی کسی خودش رو خوب بکنه، با اصطلاح محوری که در قرآن هست باید گفت او خودش رو تزکیه کرده. کسی که تزکیه کرد دیگه خطا نمی کنه. کسی که تزکیه کرد خطاکاری او کم خواهد شد. هوس هم بکنه هوس خوب خواهد کرد. تزکیه اون تحولی است که باید در درون انسان صورت بگیره. اون کاری است که پیغمبران الهی همیشه جزء اول رسالاتشون بحث بعد از تلاوت آیات قرآن، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. تزکیه همان است که در آیات کریمه قرآن دیشب مرور کردیم. خداوند متعال به نفس انسان قسم می‌خورد. خداوند متعال به کسی که این نفس را در اوج تعادل آفریده است قسم می‌خورد. بعد با این که می‌فرماید و نفس و ما سواها، این نفس به زیبایی تعادل یافته است و تنظیم شده است و باید قسم خورد به عظمت آن کسی که این نفس را این چنین در اوج نظم و زیبایی و تصویر قرار داده است. و این در این حال می فرماید که کسی رستگار می شود که این نفس را تزکیه کند. معلوم می شه که از الان سوالهای دیشب رو جواب بدیم. معلوم میشه که تزکیه همیشه پاک کردن نفس از آلودگی نیست. تزکیه تجلی دادن اون خوبی هایی است که در درون روح انسان موجود هستند. دیشب سوالی که مطرح شد این بود که اگر ما آدم های هستیم مفتور به فطرت الهی، یه ساختار قشنگ الهی در روحمون هست، چرا باید بریم خودمون رو تزکیه کنیم؟ خب ما خوب هستیم دیگه. سوال رو به گونه دیگری هم مطرح کردیم. ما که خوب هستیم چی میشه بد میشیم که نیاز هست تزکیه کنیم؟ سوال رو به صورتهای دیگری هم مطرح کردیم که آیا آدمهای بد باید تزکیه بشن یا همه آدمهای خوب هم دارن خودشون تزکیه میکنن؟ حالا معنای تزکیه رو دقیق تر نگاه بکنیم، این سوال ها جواب پیدا می کنن. دیشب به قدر کافی در این باره با هم گفتگو کردیم که اون زیبایی های فراوانی که خدا در روح ما قرار داده، اون زیبایی ها رو اگر کسی دریابه، خداگاهی پیدا بکنه، اینقدر احساس خوبی پیدا خواهد کرد، اینقدر احساس زیبایی پیدا خواهد کرد که همین احساس خوب دیگه نمیذاره خطا بکنه. خطا بکنه خودش ناراحت میشه که چه گوهر گرانبهایی رو شکسته، خرابش کرده، خودش ناراحت میشه و این مایه توبه قشنگ او خواهد شد. میره از خدا کمک میگیره، میگه خدا من خراب کردم این فوق‌العاده زیبا رو. نمیخوام به بحث شب قبل برگردم. اگر کسی خودش رو آنچنان که خدا فرموده است فوق‌العاده زیبا نداند، خود را به سادگی خراب خواهد کرد. بهش بگن که ببین تو میدونی چی داری؟ اگه به کسی بگن این لباس تو 1,000,000,000 قیمتشه، دیگه مواظبت میکنه. میخواید بدونید خدا چجوری آدمها رو تربیت میکنه؟ به این لحن خدا نگاه بکنه، به نم لحن، به مفاهیم، به معانی، به الفاظی که خدا استفاده میکنه. خیلی خدا اصرار داره، با 12 قسم میاد به جان ما سوگند میخوره، به خورشید سوگند میخوره، به زمین و آسمان سوگند میخوره، به بزرگترین اتفاقاتی که در عالم طبیعت عظمت و شکوه دارن وقتی رخ میدن قسم میخوره، تا میاره میرسونه به این که به جان ما قسم میخوره. بابا ما خیلی باید بیشتر از این حرف خودمون رو تحویل بگیریم. هر کی خودش رو تحویل نگرفت، خودش رو تحقیر کرد، راحت خودش رو خراب میکنه، راحت گناه میکنه. با ما که کسی نیستیم، یه 4 تا هم میزنه سر خودش. این که اینقدر سفارش شده عزت یک انسان رو حفظ کنید. یه وقت کسی اشتباه نگیره خودش رو فکر کنه موجود حقیقیه. این که اولیاء خدا برای آدمها احترام قائلن. امیرالمومنین میفرماید متقی برای دیگران احترام میگذره، مکارانه احترام نمیگذره. خیلی زشت احترامی که اکثر مکاری باشه و همه لبخند میزنه سلام علیکم حال شما چه، خواهش میکنم بفرمایید، من ما خواهش میکنم خدمت شما هستیم. تو واقعا داری به اون لبخند میزنی؟ نه، این داره به خودش لبخند میزنه. میگه من لبخند میزنم تا تو مرا بپسندی، من خوبم لبخند میزنم، من خودم. او به کسی احترام نمیگذاره، او داره به خودش احترام میگذاره. امیرالمومنین میفرماید این دنوب مکارانه است. همچنان که تباعد متکبرانه بده، یعنی آدم از کسی دور بشه از سر تکبر، به کسی محبت کنه از سر محبت کردن به خودش، هر دوش بده. او هم به اندازه تکبر بده. فرقی نمی کنه کسی لبخند بزنه میخواد خودش عزیز بشه، با کسی که متکبره چون خودشو قبول داره، هر دوش بده. چرا میفرمان به انسانها احترام بگذاری؟ چون خدا به انسانها احترام میگذاره. من بارها تو مثالهای خودم فقط این دوستان راهنمای رانندگی رو دیگه گیر میارم، گیر بدم، میگم که شما اگه خواستید به کسی جریمه کنید، کسی رو جریمه کنید، نباید با انگشت و اخ اشاره کنید بیاد پایین، درست صحبت کنید. اعدامش هم بخوای بکنید، جنایت انجام داده باشه، باید بهش احترام بگذارید. امیرالمومنین عمرو بن عبدود رو کشت، لباسش رو در نیاورد. زرهش غنیمتی بود که به دست امیرالمومنین باید میرسید، ثروتی بود برای خودش. همه پرسیدن چرا بر نمیداری لباس او رو، جوابی نداد. رسید به خدمت رسول خدا، رسول خدا از او پرسید چرا در نیاوردی زرهش رو، قیمتی بود بر میداشتی؟ حضرت فرمود چون رئیس قبیله بود، رئیس قبیله برای خودش یه احترام میداره، من دیگه برای نبود احترام رئیس قبیلگیشو بشکنم. احترام داره. چرا باید به انسانها احترام گذاشت؟ چون انسانها جانهایی دارن که خدا به آن جانها قسم خورده است. مثل که زیادی دارم میرم تو بحث دیشب ها، یعنی همون حرفای دیشب رو دارم یه جور دیگه ادامه میدم، خوازش جدا میشم، ولی خب این شیرینه دیگه، چکار کنیم؟ یکی از کمبودای ماست. بذارید ادامه بدم حالا که اینجوری شد. چرا آدم ها دنبال موفقیت هم؟ چون احساس کمبود میکنن. کسی که کمبود شخصیت داشته باشه دنبال موفقیت نیست. چه موفقیتی؟ من موفقم، من همین که خلق شدم، همین که انسانم، موفقم. فقط دوست دارم زیبایی هام تجلی پیدا کنه. خب حالا شد، دارایی هام شکفته بشه، بهاری پیش بیاد که در اون با بهار شکوفه بدم. خب حالا شد. اما من میخوام موفق بشم تا یه چیزی بشم. نه عزیزم، تو یه چیزی هستی، همین الان یه چیزی هستی، خیلی چیزا هم هستی. نباید احساس حقارت کنی به خاطر اینکه رفع احساس حقارت بشه تلاش بکنی. تو چرا برای رفع احساس حقارت تلاش میکنی؟ چرا؟ این کار زشتیه. تو اصلا نباید احساس حقارت بکنی در حالی که خدا به جان تو سوگند خورده است. خدا به کسی سوگند میخورد که تو را ساخته است، پرداخته است. ما همه خوبیم، ما همه در اوجیم. این سخنی بود که دیشب هم به عبارات دیگری من عرض کردم. کاش میشد تا آخر ماه رمضان در مورد همین حرف بزنیم. هر کی خودش رو خوب و عالی نبینه راحت خودش رو آلوده خواهد کرد، گناه خواهد کرد، معصیت خواهد کرد، بی شخصیت میشه، بی هویت میشه، جلف میشه، سبک میشه. تو گوهر گرانبهایی در درون خودت داری، باید چیکار کنی این گوهر رو؟ اول دو کار باید بکنی که بهت هم الهام شده، محافظتش کنیم و مراقبت بکنیم که خدشه‌ای به اون گوهر وارد نشه. بعد باید به تزکیه بپردازی. زکاها یا تزکا در قرآن هر دو آمده. خب تزکیه کنی خودت رو. حالا یکی از اون سوالا رو پیش بکشید جواب بدین. من اگر آدم خوبی هستم چه نیازی دارم تزکیه کنم خودم رو؟ چه نیازی دارم خودسازی کنم، مبارزه با نفس کنم؟ ببینید اصطلاحات رو خواهش میکنم درست استفاده کنیم. من اگر آدم خوبی هستم چه نیازی دارم تزکیه کنم؟ تزکیه یعنی این که خوبی های مکنون در وجودت رو تجلی بدی. چرا که نیاز نداری؟ اتفاقا چون تو سرمایه دار هستی، چون دانه های عالی در وجود تو کاشته شده، باید آب بدی، باید نور بخوره تا قشنگ نهال رشد کنه میوه بده. چون تو خوبی باید تزکیه کنی. تزکیه کردن معناش این نیست که یه موجود خرابی رو درست بکنی. تزکیه کردن یعنی تجلی دادن خوبی های پنهان. آقا من کی خراب شدم که میخوام خوب بشم؟ اصلا شما خراب نشدی. این پاسخ اول. پاسخ دوم هم انشالله میرسه. اصلا تو خراب نشدی بخوای خوب بشی. مگه تزکیه کردن یعنی خرابی خوب بشود؟ تزکیه کردن یعنی این که تو این خوبی هایی که در درونت هست بگردی پیدا کنی، خودت لذتش رو ازش ببری. یه سوال میکنم از شما خوبان جواب بدید دیگه، اینقدر ساکت نشید من نگاه کنیدم جوی بر رو بر من نگاه میکنید تو فکر. شما دوست دارید مثل حضرت امام باشید؟ بله، همجرد نگاه میکنید من. خوبه این جواب میدید، ملائکه میشنوند. برای همه رفتارهای خوب تو حساب باز میکنن، بناس رفتارهای علکی ما رو پاک کنن، ولی رفتار خوبمونو که صبر میکنن. آقا دوست دارید مثل سلمان فارسی باشین؟ که حضرت زهرا میفرمود سلمان رسول خدا از دنیا رفته، تو ما سر نمیزنی؟ نمیگی ما دلمون تعیین میشه؟ دوست دارید مثل عمار یاسر باشید که امیرالمومنین اومد بالای سرش اینقدر گریه کرد، فرمود ای دنیا اوف بر تو، من به تو چیکار کردم که تو با من اینقدر دشمنی میکنی؟ هر کیو دوست دارم از من میگیری، چرا عمار رو از من گرفتی؟ عاشقانه حرف میزد در مورد عمار. کی دوست نداره عمار نباشه؟ کی دوست داره عمار نباشه؟ معلومه همه دوست دارن باشن. خب عزیز من، خدا داره به تو اینو میگه، میگه هر چه انبار داره من در تو کاشته ام، تو داشته ای، فقط برداشت نکردی. بنا نیست تو چیزی رو مثل درخت کریسمس از بیرون به خودت اضافه کنی. درخت کریسمس گل نمیده، هی هدیه بهش آویزون میکنن تا جشن بگیرن، کف بزنن، هورا بکشن، آخه خوش به حالمون شد، همه گلا رو بهش تحمیل میکنن. ولی درخت بهار چجوریه؟ خودش رویش داره. من تو رو در اوج خوبی و لطف و نازنین بودن آفریدم. تو از همین باید به قدر کافی خرسند باشی، تو باید احساس خوبی داشته باشی نسبت به خودت، و بعد باید تزکیه کنی. تزکیه کنی یعنی چی؟ یعنی دفاعن وجود خودت رو بیرون بکشی. یکی از عبارات امیرالمؤمنین علی علیه السلام درباره رسالت پیامبران این است: یسیر لهم دفاعن العقول. پیامبران را خدا میفرستد تا دفینه ها. دفینه یعنی چی؟ گنج. دفینه یعنی چی؟ یعنی چیزی که دفن شده، پنهانه، قبلی ها گذاشتن، حالا بریم گنج پیدا کنیم. این فیلم ها دیدید همیشه میرن دنبال گنج پیدا کنن. بعد امیرال مومنین میفرماد یه چیزایی دفینه های وجود خودتوه، بعد پیغمبران میان این دفینه ها رو آشکار کنن، یعنی همون یزکیهم. امیرال مومنین در اوج بلاغت با یه تعبیر دیگه یزکیهم رو میفرماد یسیر لهم دفاعن العقول. من ازتون خواهش میکنم مواظبت بکنید این شبها در خونه خدا برید، گریه کنید، شب قبل زجه بزنید. برای چی؟ چه مصیبتی وارد شده؟ هیچ مصیبتی نیست، یه مصیبتی ممکنه پیش بیاد. خواهش میکنم ازتون. آقای مرحوم ملکی تبریزی میفرمود قبل از شبهای قدر یادداشت کنید خواسته های خودتون رو با قشنگترین عبارت ها. شب قدر اون یادداشت رو بخونید، از رو گریه کنید در خونه خدا. یکی از موضوعات مناجات خودتون رو این قرار بدید: ممکن است روز قیامت خدا درون روح ما را به ما نشان بدهد و به ما بگوید تو می توانستی این باشی و من و تو حسرت زده اونجا چه خاکی به سرمون بریزیم. خدای من نمیخوام اونجا متاسف بشم، بعد چیکار کنم؟ اگه تو به من نشون بدی تو می توانستی این باشی. آقا شما شغلتون چیه؟ ما آقا شغل عادی داریم. حالا چیه شغلت بگو؟ ما کاسبیم، من این حرفای عرفانی زیاد به ما نمیخوام. اصلا کسب چیه بگو دیگه عزیز من، کسب محرمانه این که نیست. ما خیاطیم. خب تو خیاطی بشو رجبنده خیاط. رجبنده خیاط من کم به جایی رسیده بود. که اون خاطرات عجیب و غریب رو ازش نقل میکنن. بشون رجبالی خیاط. آقا شما شغلت چیه؟ من قصابی دارم. خب شما بشون رجبالی قصاب. که فرق نمیکنه. ما در درونمون هست. زکاها قد افلح من زکاها. خدا اول میفرماد من تو را در اوج تسویه آفریده ام، قسم به جان تو و آنچه که جان تو رو این چنین زیبا قرار داد. بعد میفرماد تو وقتی رستگار میشی که تزکیه کنی. اگه من زیبام چی رو باید تزکیه کنم؟ تزکیه کنی نه این که یعنی باید یه خرابی رو خوب کنی. آخه تزکیه معمولا تو فارسی یعنی پاکیزه کردن، شاید معنای تعبیر قشنگی نباشه. معنای دقیقی نباشه. عبارت ها فرق میکنه دیگه. شما یه شعر ترکی رو نمیتونید به زبان فارسی راحت ترجمه کنید، عربی هم نمیشه، فارسی هم نمیشه به این سادگی. ما یه زمانی رفته بودیم لبنان، میگفتن این حسین جان حسین جان، سینه میزنم سینه میزدیم، ما میگفتیم حسین جان حسین جان، میگفت حسین جان یعنی چی؟ گفتم جان یعنی روح. میگفت شما میگید حسین روح، حسین روح یعنی چی؟ بعد این بار معنایی، بار روانی لغت جان رو که در اوج محبوبیت باشه یک کسی، ما اینجوری میگیم. گفتیم نه، یعنی حسین روحی، روحی لکل فدا. هی سعی میکردیم یه جوری توضیح بدیم، نمیشه، فارسی رو نمیشه، لغتها رو معمولا خیلی کم میشه به هم دیگه تغییر داد. زکاها یعنی رشدش بدی، نموش بدی، تجلیش بدی. قدم اول در این تجلی چیه؟ قدم اول اینه که بدانیش، آگاه باشی ازش، خبر داشته باشی ازش، شهود کنیم اونا رو تو وجود خودت. وقت آقا رو از خودش خبر نداره، میخواد از عالم خبردار بشه، نرومده میخواد زودم بره، دیر اومده، اصلا نیومده، دیر اومده نه، اصلا نیومده، میخواد بره. در روایت داره که هر کسی خودش رو نشناسه به کل عالم جاهله، هیچ کس رو نمیتونه بشناسه، هیچ چیزی رو نمیتونه بشناسه. در روایت داره هر کی خودش رو شناخت همه عالم و حقایق عالم رو خواهد شناخت. معرفت نفس. از این بالاتر فرمود کسی خودش رو بشناسه خدا رو میتونه بشناسه. من عرف نفس فقط عرف ربه. چون خدا میدونست که ما نمیتونیم به این سادگی خودمون رو بشناسیم. مرحله اول تزکیه معرفت نفسه. تو خودتو بشناس. و این چیزی نیست که شما بری تو کتابا بخونی. حالا یک کمی با هم گفتگو انشالله خواهیم کرد که ما چیکار کنیم، شهود کنیم چیزی که در درون ماست، خودمونو بشناسیم. بعضی ها خودشون خیلی بیخبرن. بذارید یه مثال بی ربط بزنم، ببینم داره. این مثال هم ضعیفه اما دیگه مثال خوبیه، بذار بزنم دیگه، سخت نگیر. بهش میگی آقا تو به چه رنگی علاقه داری؟ میگه نمیدونم. ببین هر کسی متولد هر ماهی باشه به یه رنگی علاقه داره، تو خود انقدر هم خبر نداری؟ میگه نه والا، من هی نگاه کردم به چشم دیگران چه رنگی رو میپسندم من اونو بپوشم، بهم بگن آقا بهت میاد اونو بپوشم، من خودم نمیدونم به چه رنگی علاقه دارم. انقدر آرامش نداشته بفهمه دلش چه خبره، انقدر دیگران بوده، انقدر خودش نبوده. مثلا ضعیفه ها، ولی مثلا ازش الهام بگیریم برای این حقیقت نورانی. کسی که میخواد خودش رو تزکیه کنه، یعنی بفهمه، اول اون قسم خدا رو به جان خودش باور کنه، اون تسویه رو باور کنه، و بعد شروع کنه این گوهر گرانبها رو نگه داشتن. فالهمها فجورها و تقواها. من نه تنها او رو در اوج تسویه قرار دادم، بلکه راه نگهداری از این گوهر تابناک رو هم بهش الهام کردم. تقوا رو خودش میفهمه. فالهمها فجورها، و این کلمه آخر قرآن رو بفرمایید، این آیه رو، فالهمها فجورها و تقواها. من الهام کردم بهش که تقوا چه عاملی نگهش میداره. اول قرآن خدا چی فرمود بعد از سوره هم؟ نه خب بگو دیگه، شما که میخوای روز قیامت بایستی جواب بدی، اینجا نشسته جواب بدی. ذالک الکتاب لا ریب فیه خودن لل مطمئنید متقین دیگه. اول قرآن میفرماد این کتاب متقین رو هدایت میکنه. کدوم متقین؟ همون متقینی که من گفتم دیگه، فالهمها فجورها و تقواها. من به او الهام کردم تقواش رو. بعد میفرماد هر کی از این الهام استفاده کرد و خودش رو محافظت کرد، حالا من باهاش حرف میزنم، حالا من باهاش کار دارم. شروع کردیم، حالا ما با هم شروع میکنیم انشاءالله، بریم جلو ببینیم چی میشه. اول قرآن میفرماد کسی که از این الهام تقوا استفاده نکرد، من دیگه باهاش کاری ندارم. خیلی روشنه ها، پیچیده نیست، اصلا کاملا آشکاره. من به تو الهام کردم حاج آقا، ما احساس نمی کنیم، یه خواهی کاری کن احساس بکنیم، شلوغ نکنی کمی، با شلوغا نشست و برخواست نکن، آرام باش، فکر کن، خوب باش، با صفا باش، زیاد عشق و علاقه به خیلی چیزا نداشته باش، اینا ارزششون کمتر از توه. آخه تو چجوری میخوای از چیزی که کمتر از توه لذت ببری؟ بچه تو یک سالگی از پسنوک خوشش میاد، یه الان بچه های 7-8 ساله یه دونه پسنوک بذار دهنش، احساس اهانت میکنه، ناراحت میشه، من امتحان کردم، اذیت میشه، میخواد یه چیزی بگه به آدم، چرا با من این برخورد رو میکنی؟ هی بهش بگو بابا تو گریه میکردی، زجه میزدی برای این پسنوک قدیما، میگه دیگه حرفشو نزن، من بزرگ شدم. فالهمه ها فجوره ها و تقوا ها، من الهام کردم به اون تقوا، تقوای خودش رو. یعنی چی؟ یعنی چجوری نگه داره اون گوهر تابناک وجودش رو؟ تازه بعد از اینکه نگه باید بداره، مرحله بعد دیشب چی گفتیم؟ همون ما که نگفتیم، قرآن فرمود فالهمه ها فجوره ها و تقوا ها قد افلح من زکاها، رستگار شد کسی که تزکیه کرد خودش رو، روش داد، تجلی داد، رویاند، مایه های رویش اون دفاعن خودش رو فراهم کرد. چقدر همه احساس خوبی داره؟ چرا بعضی از دینداری احساس خوبی ندارن؟ چون فکر میکنن دینداری تحمیل یه سری دستورات از بیرونه، احساس خوبی ندارم، حق دارم. هوسبازان عالم مبنای فکریشون برای هوسبازی چیه؟ آج آقا هوسبازا فکر نمی کنن عزیز من. یعنی چی فکر نمی کنن؟ مگه ممکن انسان فکر نکنه؟ ممکن بلد نباشه حرف بزنه، ولی بیا من و تو تحلیلش بکنیم. هوسبازان عالم مبنای اتخاذ چنین روشی در زندگیشون چیه؟ اگه فکر بکنن، اگه جواب بدن، چی به شما میگن؟ میگن دلم میخواد. باریکلا چه کلمات عارفانه میگی، خوشم میاد، دلم میخواد، به هیچ گیرب نداره، برو کنا بینیم، آخرش اینه دیگه. بگو خب این کلمات که خیلی عارفانه است، باید تو همینو بگی. احساس خوبی داری وقتی آنچه که در وجودت هست داری تجلی میدی؟ احساس خوبی داری؟ خب یک کمی عمیق‌تر نگاه کن، ببین لایه‌های پنهان‌تر قلبت چی میخواد، اونا رو بگو دلم میخواد اجرا کن. تو یک کمی عمیق‌تر بشی، دوستان دقت میکنم بنده دارم چی عرض میکنم، میگم انسان وقتی آنچه که دلش میخواد اجرا بکنه خوش به حالش میشه، کیف میکنه، این احساس خوبیه. خب مگه دین به تو چی میگه؟ میگه اعماق وجودت هم دل بخواهی های وجود داره، همه اونا رو اجرا کن. مگه شما فکر میکنید که اولیاء خدا زجر خوش میشن؟ دارن کار خوب خوب میکنن؟ آقای بهجت زجر خوش میشد؟ هم دلش میخواست، تو هم دلت میخواد، تو خبر نداری از دلت، خبر نداری از دلت. فرمود نسوا الله فانساهم انفسهم، اینا خدا رو فراموش کردن، خدا هم یه کاری کرده، اینا خودشون رو فراموش کردن. چرا خدا رو فراموش کردی؟ خدا آمده است تو را با خودت آشنا کند، خدا آمده است تو را با خودت آشتی بدهد، خدا آمده است عشقی که در وجود خود تو هست بیدار کنه. چرا خدا رو فراموش کردی؟ چرا به حرفای او ایمان نیاوردی؟ پس خدا کاری میکنه که تو خودت را هم فراموش کنی. تزکیه یعنی این که آن درون خودت رو متجلی کنی و بیرون بکشی. وقت چه احساس سرشاری آدم پیدا میکنه. اونایی که هوسرانی میکنن، دلشون میخواد هر کاری میکنن خوش به حالشون میشه، اونا قسمت کوچیک دلشون این چیزا رو میخواد. ولی قسمت عمیق دل که اقیانوس‌ها در اونجا قرار داره و تعلقات بسیار شدید در اونجا قرار داره، اونا چی میخوان؟ اونا خوردن خوابیدن میخواد. میگه من عاشق شدم. ببخشید این دل مراتبی داره. کجای دلت عاشق شده؟ اگه سطح دلت عاشق شده باشه، به چوب بستنی عاشق شده. اگه اون وسط ها عاشق شده باشه، اون عمق عاشق شده باشه، وقت اون عمق دلت خودش میدونه به چی عاشق باید بشه، عاشق چیزی بشه، استعدادشو داره اون عمق دلت، وقت شدت عشقش خیلی بالاست. شما نمیخواد کار بکنی، تلمبه بزنی، هی انرژی بدی، برق بدی، تقویت بشه. تو اون قسمت‌های زیرین دل خودت رو وقتی بیدار بکنی، تعلقاتی که اونجا هست خیلی شدیدتره. اونجوری که حضرت امام، اولیاء خدا، امیرالمومنین رو دوست داشتن، امام حسین رو دوست داشتن، هیچ بخشی من اینجوری مقایسه میکنم، نعوذ بالله از این مقایسه، هیچ آدم هرزه‌ای هوساشو اونقدر دوست نداره. من چرا امام رو به میان میکشم؟ خود ماها اونجوری که ابوالفضل عباس رو دوست داریم، کسی از آدمای هرزه عالم بدیا رو اینقدر دوست داره؟ حاضر 1400 سال گریه کنه براش تا یه چیز دوست داشتنی رو از جلوی آدم بد برداری؟ یه فوش میده به اون، به تو، به همه، به زمین، به آسمون. ولی ما 50 سال، 30 سال زندگی کنیم به کربلا نرسیم، حاضریم یه بدوی را تو زبونمون به کربلا بگیم؟ عشقی که ما حاضریم بریزیم برای حسین، اون حاضره برای دوست داشتنی هاش بریزه. اصلا اونجا دوست داشتنی اتفاق نمیفته. به من میگن آقا تو عشق رو قبول نداری. خب بله که قبول ندارم. مورچه تو لونش یه لیوان آب ریختن میگه سونامی اومد. خب تو مورچه، این لیوان آبه، سونامی نیست. آه چه احساسی پیدا کردم. کوچولو جمع کنی حرفا رو. از تو احساس نمیفهمی یعنی چی. دروغ میگی کسی میگه من احساس پیدا کردم، من داغ شدم. تو با کبریت بیشتر داغ میشی. تو اصلا عشق میفهمی یعنی چی؟ عشق هم به لجن کشیدم. من محبت پیدا کردم. ابا خواهر، من محبت رو به لجن کشیدم. محبت نمیفهمن یعنی چی؟ اصلا تو محبت میفهمی یعنی چی؟ بالاخره دوست که دارم. نخیر، تو هوس داری، دوست نداری. اصلا تو به دوستی نرسیدی هنوز. دوستی مال کجای قلب انسانه؟ بذارید اینا رو اینجوری راحت روش با هم صحبت کنیم. بالاخره محل خودمونه دیگه، شهر خداست، محرم زونه، شیطون هم نیست. یکمی به خودمون نهیب بزنیم. هنوز تو دفاعن عقولت استخراج نشده، دفاعن عقلت استخراج نشده، دفاعن قلبت استخراج نشده، پنهانی های دلت پیدا نشده. از عشق نباید تو حرف بزنی. نوبت محبت برای تو نرسیده. میفرماد والذین آمنوا اشد حبا لله، کسانی که ایمان دارن شدیدترین محبت رو اونا دارن، دیگران شدیدترین محبت ندارن. حالا شدیدترین محبت رو مثلا چقدره؟ اصلا مقدار محبتش به غیر خدا، به هر چی باشه، اصلا مقدارش شدید نیست. 2 کیلو بیشتر نیست که شلوغ کرده. ولی اگر اون قسمت قلب خودت رو بیدار کنی، 200,000 کیلو میتونی محبت پیدا کنی. بعد به چی ببندی دیگه؟ اونجا به چوب بستنی نمیتونی محبت ببندی. نمیارده 200,000 کیلو به چی آخو مثلا. اون وقت اون عشقه، اون محبته. ما قدیما از این حرفا زیاد می‌زدیم، می‌گفتیم عاشق شو ورنه روزی کار جهان سرآید. می‌گفتیم که حافظ نمیگه عاشق کی شو، میشه میگه عاشق شو، چون اون میدونه که نمیشه عاشق چیزای کم شد. اون میدونه عشق یعنی چی. عشق هم نباید کسی با قاشق اشتباه بگیره. حالا من اینجا دنبال این نیستم که بیمزه های عالم رو طرد کنم و لعن کنم و علیه اونها حرف بزنم. من اینجا دنبال این هستم که دنبال مزه های عالم بگردیم. خوشمزدگی های عالم کجاست؟ آنجاست که تو بدانی در درون تو چه گوهری خدا قرار داده است. این رو شکوفا کنی و لذت ببری از این که چنین دارایی گرانبهایی داری و خدای تو آمده است که تو به خواسته هایت برسی. خدا به تمامه آمده است تو به خواسته هایت برسی. حالا که کار به اینجا رسید، بذارید ما یه جمله دیگه هم بگیم. هرچه بادا با. میگه خدا چرا جواب من نمیده؟ خدا جواب نمیده؟ برای چی تو رو آفریده پس عزیز من؟ برای چی تو رو آفریده؟ او که میداند غیر از او کسی جواب تو را نخواهد داد. او فرمود ادعونی استجب لکن، بخوانید من رو من جوابتون رو میدم. دروغ نمیگوید خدا، نعوذ بالله، زبانم لال. از این کلمه دروغ رو کنار کلمه خدا قرار دادم. منتها خدا منتظر است تو آن خواسته های حقیقی خودت را بیان کنی. تو هنوز خواسته های حقیقی خودت را بیان نکردی. تو در مورد خودت داری اشتباه میکنی. تو به جای این که شهد عسل بخواهی، زهر حلاحل میخواهی. خب خدا به تو بدهد که میمیری. میفرماید بندگان ملائکه من صبر کنید، ندهید، صبر کنید، خودش رو میکشه. صبر کنید، صبر کنید ببینم آیا آن چیزی که باید بخواهد میخواهد یا نه. خدا چرا جواب من رو نمیده؟ کجا جواب نمیده؟ تو کی خواستی؟ در اعماق دل تو خواسته های نورانی هست که این خواسته ها رو اگر کشف کنی و بر زبان جاری کنی، همه ملائک آسمان و عرش خدا در خدمت تو هم که اینها رو بر سر و روی تو بریزن. تو از کجای خودت خبر داری که گفتی چرا خواسته های مرا خدا جواب نمیدهد؟ اون خواسته های در و همسایه است، خواسته های تو نیست. تا هنوز به خواسته های خودت نرسیدی. اگر تزکیه کنی، یعنی این لایه های حجاب را از روی آن نازنین گوهر وجود خودت برطرف کردی، من اینو میخوام، من اینو میخواستم، پس تزکیه مال آدم های خوبه، آدم های خوبی که باید به اعماق وجودشون راه پیدا کنن. یه جمله دیگه هم بگیم دیگه بحث تموم کنم. خب ما که انشاءالله به خواسته های خودمان خواهیم رسید که بفهمیم چه میخواهیم؟ وقتی تزکیه کنی انشاءالله میرسید. خب بعد از این که رسیدیم چه میشود؟ این سوال دوم سوال غلطی، چون هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. وجود انسان اینقدر ژرفه، وقتی به یه لایه از خواسته های عمیق خودت میرسی، اونها رو مطرح میکنی، با صفاتر میشی، به یه لایه عمیق‌تر دیگه میرسی، به یه لایه عمیق‌تر دیگه، به یه لایه عمیق‌تر دیگه، تا ابد، تا اون وقتی که خدا به تو عمر بده، در درون خودت تازگی های بیشتری پیدا خواهی کرد. تو هم نامحدودی. فکر نکن یه اتفاق ساده است خواستن خدا و بعد دیگر هیچ. نه، حالا در یه سطحی خدا رو میخوای، بعد دوباره در یه سطح عمیق‌تر، بعد دوباره در یه سطح عمیق‌تر، بعد دوباره در یه سطح عمیق‌تر، بعد دوباره در یه سطح عمیق‌تر. پیامبر اکرم هم مهد خداست، امیرالمومنین هم مهد خداست، هنوز میخواهد و هنوز میخواهد و هنوز خدا به او میدهد و هنوز میخواهد. سر هر نمازی خدا را ملاقات میکند و سر نماز بعدی تشنه تر. دنیا تکراریه. چرا از من سوال کردی گفتی بعدش چی؟ بد نداره، تو تازه شروع کردی. و نفسن و ما سواها، من تو را بسیار زیبا آفریدم. زیبایی های خودت را که کشف کنی تازه خواسته های خودت را پیدا خواهی کرد و خدا با این خواسته ها حتما جواب خواهد داد. خواسته های اولیه تو از خدا، اون خواسته های حقیقی پنهان که پیدا شد، خدا که جواب داد، خواسته های گروه بعد، خواسته های لایه های بعد، لایه های پنهانتر و همینجور ادامه خواهد داشت تا که مرحله اول تا هنگام جان دادن، مرحله دوم از هنگام ورود به بهشت تا الالعبد این سیر ادامه پیدا خواهد کرد، چون خدا نامحدوده. و چه کلمه درشتیست به این سادگی میگم، خدا نامحدوده. ما اصلا نمیفهم، من که خودم نمیفهم خدا نامحدوده یعنی چی. باید یه ذرهش منو کشته باشه بعد بگیم این یه ذرهش رو همش رو میتونی نوش جان کنی، نامحدود هم هست، ولی آدم تو بهش حوصله‌اش سر میره. چقدر من بره تو باغ و با هرول این و با این و اون بپره و مهمونی و اینا، آدم حوصله‌اش سر میره. چند میلیارد سال ما برای تو بهش زندگی کنیم، با تو بهش با چی سرگرم باشیم؟ دلخوشیمون تو بهش اوست. ای خدا، ما نمیتونیم به سمت تو بیایم، خودت یه کاری کن ما به سمت تو بیایم، شروع کنیم این راه. خودت تو قرآن فرمودی من باید تزکیه کنم، خب تو تزکیه همون کن دیگه. ما نمیتونیم. حالا اقداماتی که میتونیم شبهای بعد انشاءالله خدا خواست مرور خواهیم کرد، ولی بریم کربلا با یه خاطره از شهید مطهری. خانواده شهید مطهری، خانوم شهید مطهری به بنده میفرمودن، من قدیما این قصه رو گفتم بارها، خانوم شهید مطهری به بنده میفرمودن که من خواب شهید مطهری رو دیدم. ازشون پرسیدم شما اونجا چیکار میکنید؟ سوال خیلی خوبیه، شما اونجا چی کار میکنی؟ گفتم خب شهید مطهری چی جواب دادن؟ ایشون میفرمودن که شهید مطهری به بنده جواب دادن ما در اینجا هر روز به محضر سید الشهدا ابا عبدالله الحسین میرسیم، از ابا عبدالله درس توحید و معرفت الله میگیریم، میشیم با حسین، حسین درباره خدا با ما سخن میگوید، ما لذت میبریم. تازه از بهشت به بعد شروع میشه. من خودم یکی از اون آدم های بدی هستم که این حرف باید بهشون گفته بشه، ولی کاش میشد به آدم های بد این حرف رو زد که ببین میخوای بچه بدی باشی، جلوی مهدی فاطمه بچه بدی نباش. آقا خیلی به خاطر تو متاسف میشود و آتش میگیرد وجوداش، آقا خیلی ناراحت میشود، جگرش آتش میگیره، میگه این چی میتونست باشه و من چقدر دوست داشتم این چی بشه ولی نشده، رفته کجا؟ کاش میشد به آدم های بدی امثال من این حرف رو حالی کرد. اگه آدم های بدی میخوای بشید، اگه اون گوهر تابناک وجود خودتو میخوای نابود کنی، برو یه جایی که مهدی فاطمه ازم خبر پیدا نکنه. او آتش میگیره، اون چون تو رو میشناسه، او جگرش میسوزه، هلاک میشه. متاسفانه به من و تو علاقه هم دارد، متاسفانه نه برای ما، برای ما که خوشبختانه به ما علاقه دارد، متاسفانه برای اینکه او زجر میکشد. آتیش میگیره وجودش. تو چرا خودت رو نشناختی؟ تو چرا خودت رو نیافتی؟ تو چرا اعماق وجود خودت رو پاسخ ندادی؟ او قدر ما را میداند، او قدر ما را میداند. به همین دلیل هر شب در خانه خدا میرود و برای ما طلب مغفرت میکند، از طرف ما عذرخواهی میکند، برای ما گریه میکند، زجه میزند و از خدا میخواهد که خدا ما را ببخشد. او همیشه دنبال این است که ما را تذکیه کند. اگر دستش را نگیریم، او کار خود را انجام خواهد داد و به سرانجام خواهد رساند و دوستان خود را تذکیه خواهد کرد. اگر ممانعت نکنیم، او ما را صاف خواهد کرد، پاک خواهد کرد، تجلی خواهد داد. دفینه های عقول و قلوب ما را استخراج خواهد کرد، کشف خواهد کرد. یا صاحب الزمان، آقا ما دلتون رو میسوزونیم، درسته ما حواسمون نیست شما ما رو دوست داریم، ولی آقا ما دیگه تو رو که محاصره نکردیم، آبرو به رو تو و بچه هات ببندیم، سنگ به پیشانیت بزنیم. لا یوم کیوم که یا ابا عبدالله، که چنین امام نازنینی رو محاصره کردن و قطعه قطعه کردن. اونها که دیگه نامردی رو به اوج رسونده بودن. یا صاحب الزمان، شما خودت میدونی ما اگه تو رو ببینیم انشالله خیلی بهتر میشیم، دیگه رومون نمیشه بد بشیم، اصلا تو رو ببینیم دلمون رو میبری، اینقدر آدم های خوبی میشیم. اما حسین و فاطمه هر چه در کربلا مقابل دشمن ایستاد، گفت من رو نگاه کنید، من حسینم، من پسر دختر پیغمبر شما، من حسینم که منو دوست داشتی. اما اون نامردها چه جوابی دادن به حسین؟ وقتی یورش می آورد حسین ابن علی علیه السلام، پراکنده می شدن دشمن، عقب می نشستن، روشون نمی شد بیان به صورت حسین شمشیر بزنن. نامرد دستور داد همه حسین رو محاصره کنن، هر که هرچه دستش هست بر سر و روی حسین بریزه، تا در یک حرکت دست جمعی کسی حیا نکنه، خجالت نکشه و حسین رو قطعه قطعه کنن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا یا در این رمضان ناز و نازنین صفای باطن به ما عنایت بفرما، گوهرهایی که در وجود ما قرار داده ای و به آن قسم خورده ای و به اوج زیبایی های این گوهر تابناکی که در وجود ماست قسم خورده ای، ما رو نسبت به این گوهرهای تابناکی که در وجود خودمان هست عارف و آگاه بگردان، ما رو محافظت کننده از این گوهر تابناک قرار بده. تقوایی که به ما الهام کردی، این الهامات قلبی رو در قلب ما روشن‌تر قرار بده. خدایا در فرج مولامون تعجیل بفرما. در همین زمان غیبت، آقا بعد از حضورشون دست به سر مؤمنین میکشن، عقلشون رو زیاد میکنن. شنیدیم بعضی ها یواشکی میرن پیش حضرت، حضرت دست به سرشون میکشن، عقلشون یواشکی یه گوشه زیاد میشن، این کارهای خصوصی میکنن. خدای ما رو جز به یاران خاص حضرت ولی عصر قرار بده. در زمان غیبت هم ما رو از حضرتش مانند زمان ظهور و حضورش پر بهره بگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله و اطهار.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.